بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث بر اینجا منتهی شد که آیا صحت و فساد دو امر مجعولن ام لا، و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که چندون گاهی بر این بحث ثمره‌ای بار نمیشه، الا اینکه بعض از مواردی که در امر هشتم از امور مقدمه بد نیست به عرضتون برسانم. اون این بود که بالاخره صحت و فساد در معاملات گفتن معلومنم مجعوله، برای اینکه در حقیقت صحت عبارت از ترتیب اثر دادن. شارع مقدس اگر بر معامله ترتیب اثر داد، این معامله صحیحه، و اگر ترتیب اثر نداد، نامحال معامله فاسده. بلذا ترتیب اثر دادن و عدم ترتیب چون بید شارع هست، از این جهت گفتن صحت و فساد در معاملات تکوینی نیست، بلکه جعلیست و مجعولان فی شریعه مقدسه است. چون در هر معامله ای در حقیقت سه اعتبار داره. یک اعتباری که خود متعاملین دارند، مثلا در بی متعاملین اعتبار می کنند، ملکیت مشتری للمبی و ملکیت بایه للسمن را. دوم هم اعتباری است که عقلا بر این معاملات می کنند، که معمولا چون گفتیم معاملات غالبا امضایی است نه تأسیسی، یعنی در بین عقلای عالم معمولا معاملات امر رایجیه که بر ما اعتبار دو نفر عقلا هم این را اعتبار می کنند، و بالاخره سرانجام سومی هم اعتبار شارعه. اگر شارع مقدس اعتبار کرد، اونجا لا محاله می شود معامله تمام و صحیح، و اگر اعتبار نکرد مثل ربا میشه معامله فاسد. اما در عبادات گفتیم صحت و فساد دو امر واقعی است، اگر عمل مطابق مأمور به بود لا محاله صحیحه، و اگر مطابق نبود معامله باطله، چه عبادت باطله. الا گفتیم در صحت و فساد ظاهریین، در جایی که شارع مقدس مثل قاعده فراق و قاعده تجاوز شیء مشکوک را حکم به صحت میکنه، لا محاله این صحت می شود یه صحت مجعولی، ولو اینکه مطابق با واقع نباشه. و گاهی هم حکم به فساد می کنه قاطع نظر از واقع، مثل مواردی را که مثلا شک داره در بعض از خصوصیات و شک در محل که شارع حکم کرده به وجوب اتیان به او فی المحل، در صورتی که ممکنه به حسب واقع اون شیء مشکوک را اتیان کرده باشه. بنابراین صحت و فساد در عبادات هم اگر ظاهریین بود صحت و فساد، این صحت و فساد هم مجعوله. آری، برای اینکه ضمناً در ذهن شریفتون باشه، گاهی ممکنه که در ظاهر هم یک عبادتی نه محکوم به صحت شرعی باشه و نه محکوم به فساد شرعی باشه. مثل این که اگر کسی فرض کنیم بعد از وقت یقین پیدا میکنه که یا این نمازی که در وقت خونده فاقد رکوع است و یا نمازی که قبل از وقت خونده بوده او فاقد رکوعه. اگر قبل از وقت فاقد رکوع باشه قهرن قضا واجبه، اگر نمازی که در وقت خونده فاقد رکوع است اعاده واجبه. این علم اجمالی ناگزیر منجزه، چون یقین داره یکی از این دو صلات فاسد بوده. قاعده فراق در هر دو به تعارض تساقط می کنن، یعنی قاعده فراق در صلات گذشته که شک بعد الفراقه با قاعده فراق در صلات فی الوقت که بعد از عمله، این دو به تعارض تساقط می کنن. بعد از تساقط نوبت میرسه به اصل دیگر. اصل دیگر فی المقام عبارت هست از اصل مثلا قاعده هیلوله، که در نماز گذشته قاعده هیلوله جاری میشه ولی در نماز فعلی قاعده هیلوله جاری نمیشه. اگر گفتیم قاعده هیلوله هم یک فرعی است از فروع قاعده فراق، ناگزیر این دو قاعده باز به تعارض و تساقط می کنند و از بین میره. لا محال نوبت میرسه به یک اصل عملی. اصل عملی نسبت به نماز گذشته اقتضاء وجوب قضا داره و شک داریم که آیا قضا بر ما واجب هست ام لا. ممکنه کسی تمسک کنه به اصل براءت و بگوید قضا چون به امر جدیده ما شک میکنیم که آیا قضا واجب شده بر او ام لا، اصل براءت از قضا جاری میشه. اما آیا نماز فی الوقت واجب هست بیاره اعاده کنه ام لا، طبعا به اصل براءت نمیتوان اثبات کرد که این صلات فی الوقت فاقد رکوع، پس اعاده اش واجبه چون اصل مثبته. بر براءت از وجوب قضا وجوب اعاده فی الوقت ثابت نمیشه. لذا اینجا میگیم فقط اون چه حاکم است عبارت از حکم عقل به قاعده اشتغال، و الا شارع مقدس در اینجا حکمی نداره، یعنی حکم به لزوم اعاده فی الوقت مستند به حکم شرع نیست بلکه مستند به حکم عقل. و اینجا از مواردی است که میگیم صحیح نیست عمل ظاهرن، اما این عدم صحت مستند به شرع نیست بلکه مستند به حکم عقل محضه. پس گاهی هم ممکنه صحت و فساد، یا مخصوصا فساد، ولو فساد ظاهری مستند به حکم شرع نباشه. خب حالا بعد از فراغ از این بحث مجعول بودن و عدم مجعولیت، نوبت میرسه به بحث امر دیگر از امور مقدمات بحث. اون امر اینه که حالا اگر ما دستمون از دلالت لفظیه کوتاه شد، آیا مقتضای اصل عملی نهی در نهی در عبادت و یا نهی در معامله، مقتضای اصل عملی آیا فساد است یا مقتضای اصل عملی صحته. این هم امر دیگری که در مقدمات بحث سخن از او وارد میشه. در این امر هشتم تارتن ما در مقتضای اصل عملی در مسئله اصولیه بحث میکنیم و اخرى مقتضای اصل عملی در مسئله فقهیه، یعنی تارتن ما بحث میکنیم نهی وارد شده از عبادتی مثل نهی وارد شده از صوم فساد یا نهی وارد شده از نکاح شغار، شک میکنیم که آیا این نهی دلالت بر فساد دارد یا نداره. تارتن از نظر ملازمه بحث میکنیم که مسئله اصولیه است، یعنی آیا بین نهی و بین فساد ملازمه هست، چنون که اکثر قائلین به فساد عند النهی به او تمسک کرده اند، یا نمیتوان به ملازمه اثبات کرد. خب اگر کسی در علم و اصول چنون که بعد خواهد آمد آمد و اثبات ملازمه کرد، گفت آری نهی به معنای مبغوضیت و مبغوضیت ملازمه با عدم امکان تقربه، یا نهی ملازمه داره با مبغوضیت معامله و مبغوضیت ملازمه با عدم امضاء اشاره. اگر خب ما دستمون از ملازمه کوتاه شد، اینجا مقتضای قاعده و اصل عملی در این مسئله ملازمه که مسئله اصولی است کدامه؟ گفتن که رمای و تمسک برای عدم دلالت نهی بر فساد به اصل استصحاب عدم ملازمه. بگیم شک میکنیم بعد از ورود نهی از صوم فساد یا بعد از ورود نهی از نکاح شغار، شک میکنیم که آیا این نهی ملازم با فساد هست ام لا، استصحاب کنیم عدم ثبوت ملازمه را. این حرف قابل خدشه است، زیرا ملازمه یک امر ازلی است. ملازمه گفتن از لوازم ماهیات و لوازم ماهیات مسبوق به عدم نیستند، غیر از لوازم وجود. لوازم وجود مسبوق به عدمن، زیرا قبل از وجود ملازمه هم نیست. اما در مورد ملازماتی که نسبت به ماهیاته میگن این دیگه غلطه، مثل ملازمه بین اربعه و زوجیت. کسی بیاد نفی کند ملازمه را، میگیم هیچ وقت این حالت سابقه نداره، لذا ملازمه یا عدم ملازمه را به اصل عملی استصحاب ابدا نمیتوان اثبات کرد و بگیم آقا مقتضای اصل عملی عدم ملازمه بین نهی و بین فساده. پس اصل عملی در مسئله اصولی جاری نمیشه. آیا مسئله فقهی میتوان اصل عملی را جاری کرد ام لا؟ ربما یقال که نه، مقتضای اصل عملی عند شک در صحت منهی عن عدم صحت و فساده. چرا؟ اما در معاملات خوب روشنه، شک می کنیم که مثلا ربایی که از نظر شرع حرام شده آیا موجب نقل ثمن به بایع و نقل مثمن به مشتری می شود ام لا؟ طبعا مقتضای استصحاب عدم انتقال مبیع به مشتری و عدم انتقال ثمن به بایع. خب این در معاملات. در عبادات هم شک می کنیم که آیا عبادتی که منهی شده مثل صوم فصال، آیا این عبادت از نظر شرع موجب براءت ذمه ما از واجب می شود یا موجب براءت نمیشه؟ طبعا باز مقتضای اشتغال یقینی براءت یقینی است. لذا علل قاعده گفتن عند شک مقتضای اصل عملی عدم ترتب اثر هم در معاملات و هم در عبادات. این اصل عملی که بعضی در مسئله فقهیه مترتب کرده اند بر شک در فساد اندن نه. اما معروفه که محقق قمی رضوان الله تعالی علیه فرموده است که خیر اگر شک کردیم مرجع در صورتی عام در مقام وجود داشته باشه، مرجع اصل عموم عام یا اطلاق مطلق و نوبت به اصل عملی نمیرسه. مثلا اگر فرض کردیم در معامله ای شک کردیم، میگیم مقتضای اوفو بالعقود یا عموم تجارتن انترازن حکم به صحت. حالا اگر نه شد از یک معامله ای، مثلا نه شد از ربا، میگیم حالا شک داریم که این نه آیا دلالت بر فساد هم دارد یا نداره. میگیم اگر شک کردیم به دلیل تجارتن انترازن حکم وضعی مترتب میشه، منافات نداره که حرمت تکلیفی باشه. مبغوضیت حرم الربا را اثبات کرده. اما اگر شک کردیم در ترتب اثر، میتوانیم تمسک کنیم در صورتی که عمومی مثل اوفو بالعقود باشه یا اطلاقی مثل تجارتن انترازن باشه، نوبت به اصل عملی نمیرسه، بلکه مرجع عبارت از عموم یا اطلاق. این را آقای محقق نائم قمی فرموده است که قبل از وصول به اصل عملی در صورتی که اطلاق یا عمومی باشه می توانیم به اون عموم اطلاق تمسک کنیم. حالا اگر کسی اشکال کنه و بگوید که خود نهی موجب تخصیص عام شده و تخصیص دیگه با وجود تخصیص رجوع به عموم عام غلطه، وقتی که مولا گفته تجارتن انترازن اما کنارش گفته حرم الربا، یا فرموده اوفو بالعقود و کنارش فرموده حرم الربا، بگیم این دلیل حرمت موجب برای تخصیص عام میشه. خب اگر عام تخصیص خورد، تمسک به عام مخصص از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و تمسک به عام غلطه. میگه اگر کسی این طور هم خواسته باشه اشکال کنه، میتوان جواب داد. جواب داد که آقا عام ما متکفل دو جهته. یک جهت عبارت از اثبات حلیت تکلیفی است و یک جهت اثبات حلیت وضعی است. عام مخصص ما فقط اونچه که تخصیص داده حلیت تکلیفی را تخصیص داده، اما حلیت وضعی و ترتب اثر به حال خودش باقیه. آیا میتوان فرمایش محقق قمی را پذیرفت و بگیم که عند شک مرجع اطلاق یا عموم و نوبت به اصل عملی نمی رسد؟ ام لا؟ سیعت البعث فیه انشاء الله تعالی. خیلی خوب، فردا که بحث قهرن تعطیل میشه، روز سه‌شنبه باقی سخن را به عرض خواهم رساند.